فصل 17 هم تلخی ها را به شیرینی ها تبدیل کنید. هنگامی که مشغول نگارش این کتاب بودم، روزی به دانشگاه شیکاگو رفتم و از رابرت مینارد هاتکینز، رئیس دانشگاه، پرسیدم برای اینکه نگران نشود چه کار می‌کند. پاسخ داد: همیشه از پندی که مرحوم جولیوس روزونالد، رئیس شرکت روبوک به من داد، پیروی می‌کنم. او گفت: تلخی‌ها را به شیرینی‌ها تبدیل کنید. یک انسان دانا دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد، اما یک فرد نادان درست برعکس عمل می‌کند. اگر با شرایط سختی روبرو شود، اخ به چهره می‌اندازد و می‌گوید: من شکست خوردم، این سرنوشت من است، شانسی ندارم. سپس از دنیا بد می‌گوید و به حال خود تأسف می‌خورد. اما انسان دانا آن شرایط سخت را بررسی می‌کند و می‌گوید: از این بدبختی چه درسی می‌توانم بگیرم؟ چگونه می‌توانم وضعیتم را بهتر کنم؟ چگونه می‌توانم از این وضعیت ناگوار حداکثر استفاده را ببرم؟ آلفرد آدلر، روانشناس معروف، پس از سالها مطالعه بر روی مردم و نیروهای بالقوه‌شان، بیان کرد که یکی از شگفت انگیزترین خصوصیات انسان این است که میتواند با نیرویش تلخی‌ها را به شیرینی‌ها تبدیل کند. اینک ماجرای زنی را برایتان بیان می‌کنم که دقیقاً همین کار را کرد. این زن تلما تامسون نام دارد و در نیویورک زندگی می‌کند. او می‌گوید: هنگام جنگ شوهرم را به یکی از اردوگاه‌های آموزشی صحرای موهاوی واقع در نیومکزیک اعزام کردند. برای اینکه بتوانم با او باشم همراهش رفتم. از آنجا بدم می آمد. تا به حال اینقدر احساس بدبختی نکرده بودم. شوهرم را برای انجام مانوری نظامی به صحرا فرستادند و من هم در اتاقکی کوچک تنها ماندم. گرما غیر قابل تحمل بود و دمای زیر سایه کاکتوس ها به 50 درجه می رسید. کسی انگلیسی بلد نبود که با او حرف بزنم و همشان مکزیکی و بومی های سرخ پوست بودند. مدام باد می وزید و غذایی که می خوردم به هوایی که استنشاق می کردم پر از شن بود. شن. به حدی ناراحت بودم و به حدی به حال خود تأسف می‌خوردم که تصمیم گرفتم نامه‌ای برای پدر و مادرم بنویسم. برایشان نوشتم که دیگر خسته شدم و به خانه باز می‌گردم. نوشتم دیگر حتی لحظه‌ای هم نمی‌توانم آن وضعیت را تحمل کنم. ترجیح می‌دادم در زندان بودم. پدرم جواب نامه‌ام را در دو خط داد. دو خطی که همیشه در ذهنم ثبت شد و دو خطی که زندگی‌ام را به کلی تغییر داد. دو زندانی از پشت میله‌های زندان به بیرون نگریستند. یکی گلولای روی زمین را دید و دیگری ستارگان را. چندین بار آن جملات را خواندم. از خودم خجالت کشیدم. تصمیم گرفتم دریابم در آن شرایط چه خوبی‌هایی وجود دارند. می‌خواستم ستارگان را ببینم. به تدریج با بومی‌ها دوست شدم و رفتارشان مرا شگفت زده کرد. هنگام که به کارهای دستی و سفالگری آنها علاقه نشان دادم، بهترین دستسازی‌هایشان را که حتی حاضر به فروششان به جهانگردان نبودند، به من هدیه دادند. درباره انواع کاکتوس‌های جالب و جانوران و درختان آن منطقه مطالعه کردم. مطالبی در مورد سگ‌های فلاس آموختم. به تماشای غروب آفتاب نشستم و به جمع‌آوری گوش‌ماهی‌هایی پرداختم که میلیون‌ها سال پیش هنگامی که شن‌های صحرا بستر اقیانوسی را تشکیل می‌دادند، در آن مکان باقی مانده بودند. آیا می‌دانید این تغییر شگفت‌انگیز برایم چه ارمغانی به همراه داشت؟ صحرای موهاوی تغییر نکرده بود. بومی‌ها تغییر نکرده بودند. اما من تغییر کرده بودم. طرز فکرم را تغییر داده بودم و به این وسیله وضعیتی را که می‌توانست اسف‌بارترین روزهای زندگیم را تشکیل دهد، به هیجان‌انگیزترین ماجرای زندگیم تبدیل کردم. از دنیای جدید که کشف کرده بودم هیجان‌زده بودم. به حدی هیجان‌زده بودم که کتابی در آن باره با عنوان بازوهای درخشان نوشتم. در واقع از زندانی که برای خود ساخته بودم به بیرون نگریستم و ستارگان را دیدم. بله، تلما تامسون به حقیقتی قدیمی پی برد که یونانی‌ها 5 قرن پیش از تولد مسیح به آن واقف شده بودند. بهترین ها همیشه دشوارترین ها هستند. هری امرسون فوستیک همین موضوع را در قرن 20 بار دیگر تکرار کرد و گفت: خوشبختی حاصل لذت نیست، بلکه نتیجه پیروزی است. آری، پیروزی با غلبه بر دشواری ها حاصل می شود و تلخی ها را به شیرینی ها تبدیل می کند. روزی هم در فلوریدا با زارهی خوشبخت ملاقات کردم که شرایط بسیار ناگواری را تغییر داد. هنگامی که برای نخستین بار پا به مزرعهش گذاشت، یأس و ناامیدی گریبانش را گرفت. خاک مزرعهش به حدی نامناسب بود که نمیتوانست در آن درخت میوهی بکارد و نه حتی به پرورش خوک بپردازد. در آن مزرعه هیچ جانداری به جز چند درخت بلوط و مارهای زنگی به چشم نمیخورد. سرانجام آن زاره راهش را یافت. تصمیم گرفت از هیچ به همه چیز برسد و تصمیم گرفت این کار را با آن مارهای زنگی انجام دهد. او در مقابل چشمان بهزده دیگران مشغول تهیه کنسرو گوشت مار شد. چند سال پیش متوجه شدم جهانگردان که شمارشان به 20,000 نفر در سال می رسد، به آن مکان می روند تا از مزرعه مارهای زنگی او دیدن کنند. او سرانجام موفق شد. چندی پیش هم متوجه شدم زهر مارها را به آزمایشگاه‌های بزرگ می‌فرستد تا پادزهر بسازند. در ضمن پوست مارها را به قیمت گزاف می‌فروشد تا از آنها کیف و کفش زنانه درست کنند. کنسرو گوشت این مارها نیز به سراسر جهان صادر می‌شود. کارت پستالی از آن مکان خریدم که رویش نوشته بود مار زنگی فلوریدا. این کارت پستال را به یاد و افتخار مردی خریدم که تلخ‌ترین و ناگوارترین واقعه را به خوشایندترین ماجرای زندگیش تبدیل کرد. در مسافرت‌های متعددم این افتخار نصیبم شده است که با بیشمار مردان و زنانی ملاقات کنم که قدرت و توان داشتند تلخی‌ها را به شیرینی‌ها تبدیل کنند. مرحوم ویلیام بولیتو نویسنده کتاب 12 نفر علیه خدایان گفت مهمترین مسئله در زندگی این نیست که روی دستاوردهایتان حساب کنید. هر انسان نادانی میتواند چنین کند. مهمترین امر این است که بتوانید از زیانهایتان بهره برداری کنید و این کار نیاز به هوش و فراست دارد و تفاوت میان انسان دانا و نادان در همین است. بولیتو این جملات را هنگامی بیان کرد که یک پایش را در سانحه قطار از دست داد. اما مردی را می‌شناسم که دو پایش را از دست داد و باز هم تلخی‌ها را به شیرینی‌ها تبدیل کرد. نام او بن فورتسون است. با او در آسانسور هتلی در آتالانتا ملاقات کردم. همین که پا به آسانسور گذاشتم، متوجه این مرد خوش‌خلق شدم که از دو پا فلج بود و روی صندلی چرخداری در گوشه‌ای از آسانسور نشسته بود. وقتی می‌خواست خارج شود، با خوشرویی از من خواست کناری بایستم تا بتواند راحت‌تر با صندلی چرخدارش بیرون برود. در حالی که لبخند گرمی بر لبانش نقش داشت به من گفت از اینکه شما را به زحمت انداختم عذر می‌خواهم. وقتی از آسانسور خارج شدم و به اتاقم رفتم چهره خندانش از یادم نمی‌رفت. به همین دلیل نزدش رفتم تا ماجرایش را برایم تعریف کند. با لبخند به من گفت در سال 1929 اتفاق افتاد. برای بریدن چند تکه بزرگ چوب گردو بیرون رفته بودم تا بتوانم لوبیاهای باغم را به آنها حائل کنم. تیرک‌ها را در اتومبیلم گذاشتم و راه خانه را پیش گرفتم. ناگهان یکی از تیرک‌ها پایین افتاد و درست هنگامی که می‌خواستم بپیچم داخل دایره فرمان شد. به همین دلیل نتوانستم بپیچم و اتومبیل به درختی اصابت کرد. ستون فقراتم آسیب دید و از دو پا فلج شدم. 24 ساله بودم که این اتفاق افتاد و از آن روز تا به حال نتوانستم حتی قدمی بردارم. او محکوم شد از 24 سالگی تا پایان عمر روی صندلی چرخداری بنشیند. از او پرسیدم چگونه توانست این واقعه را با شهامت بپذیرد و او پاسخ داد ابتدا اینطور نبود. عصبانی و ناراحت بودم. به سرنوشتم لعن و نفرین می‌فرستادم. اما پس از گذشت سالها دریافتم از این کارها جز تلخکامی و ناراحتی چیزی آیدم نمی‌شود. سرانجام دریافتم دیگران چقدر با من مهربان هستند و چقدر به من احترام می‌گذارند و به همین دلیل تصمیم گرفتم من هم حداقل با آنها مهربان باشم و احترامشان را حفظ کنم. از او پرسیدم آیا پس از گذشت این سالها باز هم فکر می‌کند آن حادثه بدبختی وحشتناکی بوده است و او بلافاصله پاسخ داد نه، در حال حاضر تقریبا خوشحالم که چنین اتفاقی افتاد و بعد برایم تعریف کرد پس از اینکه از بهت و ناباوری و عذاب بیرون آمد به تدریج زندگی جدیدی را آغاز کرد. کم کم به مطالعه پرداخت و وسعت مطالعات ادبیش را افزایش داد. گفت طی مدت 14 سال حداقل 1400 کتاب مطالعه کرد و آن کتاب‌ها افق‌های جدیدی را پیش رویش گسترد و زندگیش را پربارتر و غنی‌تر از گذشته کرد. به تدریج به موسیقی علاقه‌مند شد و اینک از سمفونی‌های زیبایی که زمانی حوصله‌اش را سر می‌برد لذت می‌برد. اما بزرگترین تغییر زندگیش این بود که فرصت داشت فکر کند. او گفت برای نخستین بار در زندگیم توانستم به دنیا نگاه کنم و به ارزش‌های واقعی پی ببرم. به تدریج دریافتم اکثر مسائلی که زمانی برایم مهم بودند چقدر بی‌ارزشند. به تدریج به سیاست علاقه‌مند شد و برای صندلی چرخدارش سخنرانی کرد و به مبارزات سیاسی پرداخت. مردم را شناخت و مردم هم او را شناختند و در حال حاضر بن فورستون دبیر اول ایالت جورجیا است. طی 35 سال اخیری که کلاس‌های شبانه‌ام را در نیویورک برپا کردم، متوجه این موضوع شدم که بسیاری از شاگردانم از اینکه تحصیلات دانشگاهی ندارند، ناراحتند و می‌اندیشند به دلیل فقدان مدرک تحصیلی نمی‌توانند به جایی برسند. اما من واقفم که این مطلب صحت ندارد، چون هزاران انسان موفق را می‌شناسم که تحصیلات متوسطه داشتند. به همین دلیل غالبا برای شاگردانم ماجرای مردی را تعریف می‌کنم که حتی تحصیلات ابتدایی‌اش را نیز به اتمام نرساند. او مردی بود که در فقر و تنگدستی بزرگ شد. وقتی پدرش از دنیا رفت، دوستان پدرش پول جمع کردند تا برایش تابوتی بخرند. پس از مرگ پدر، مادرش روزی 10 ساعت در یک کارخانه چترسازی کار می‌کرد و بعد هم بقیه کارهایش را به خانه می‌آورد و تا ساعت 11 شب به کار ادامه می‌داد. آن پسر در چنین شرایطی بزرگ شد. روزی در یکی از نمایش‌های شرکت کرد که کلیسای محل ترتیب داده بود و به حدی از آن کار خوشش آمد که تصمیم گرفت فن سخنرانی را بیاموزد. این امر او را به سیاست کشاند. در سن 30 سالگی به عضویت کنگره ایالت نیویورک درآمد. او خود را برای چنین شغلی آماده نمی‌دید. مشغول بررسی لوایح پیچیده‌ای شد که قرار بود به آنها رأی داده شود و وقتی هم به عضویت کمیته جنگل‌ها درآمد، سخت نگران شد چون تا به حال حتی پا به جنگل نگذاشته بود و هنگامی هم که به عضویت بانک ایالتی درآمد، سخت برآشفت چون تا آن روز حتی حسابی در بانک نداشت. او برایم تعریف کرد به حدی نگران بود که اگر از مادرش خجالت نمی‌کشید در مقابلش اعتراف به شکست می‌کرد و از عضویت کنگره استعفا می‌داد. در کمال یأس و ناامیدی تصمیم گرفت روزی 16 ساعت از وقتش را به مطالعه بگذراند و تلخی جهالت را به شیرینی معرفت تبدیل کند و به این ترتیب توانست خود را از سیاستمداری محلی به چهره ملی تبدیل کند، به گونه‌ای که نیویورک تایمز او را محبوب‌ترین شهروند نیویورک نامید. 10 سال پس از اینکه ال اسمیت مطالعات سیاسیش را نزد خود آغاز کرد، به صورت یکی از بزرگترین شخصیت‌های سیاسی دولت نیویورک درآمد. 4 دوره به فرمانداری نیویورک انتصاب شد که البته تا به حال هیچ کس چنین رکوردی به دست نیاورده است. در سال 1928 کاندیدای ریاست جمهوری شد. 6 دانشگاه بزرگ آمریکا از جمله کلمبیا و هاروارد به این مرد که حتی تحصیلات ابتداییش را به پایان نرسانده بود، مدارک افتخاری دادند. ال اسمیت برایم توضیح داد اگر روزی 16 ساعت مطالعه نمی کرد تا نکات منفی زندگیش را به نکات مثبت تبدیل کند، هرگز به چنین موفقیت هایی دست نمی یافت. نیچه در مورد انسان های بزرگ می گوید انسان های موفق نه تنها مشکلات را تحمل می کنند، بلکه به آنها علاقه مندند. هرچه مطالعاتم را در مورد کارهایی که انسانهای موفق انجام دادن افزایش می دهم، بیشتر متقاعد می شوم که موفقیت تعداد بیشماری از آنها به این دلیل است که سعی کردند نقاط ضعف خود را از بین ببرند و به این طریق توانستند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. ویلیام جیمز می گوید ضعف‌ها به گونه غیر منتظره یاریمان می دهند. آری، شاید اگر میلتون نابینا نبود این گونه شعر نمی نوشت و اگر بتوون ناشنوا نبود این گونه آهنگ نمی سرود و هلن کلر به دلیل نابینایی و ناشنواییش به آن مراحل از پیشرفت رسید. شاید اگر چایکوفسکی درگیر ازدواج ناهنجارش نبود که او را تا مرز انتحار پیش کشاند، هیچگاه نمی توانست آن گونه بسراید و اثر جاودان سمفونی پاتتیک را بیافریند. اگر زندگی دایستایوفسکی و تولستوی با سختی و رنج فراوان همراه نبود، احتمالاً هیچگاه قادر نبودن رمان‌های جاودان خود را خلق کنند. داروین، مردی که نظریش مفهوم علمی زندگی بر روی کره زمین را تغییر داد، می گفت اگر تا به این اندازه ناتوان نبودم، نمی توانستم این همه کار را با موفقیت به انجام برسانم. چارلز داروین در این جمله اعتراف می کند که ضعف و ناتوانیش به گونه غیر منتظره یاریش داده است. درست در روز تولد داروین در انگلستان، کودک دیگری در کلبه چوبی در جنگل‌های کنتاکی دیده به جهان گشود. ضعف‌های این فرد نیز یاریش داد. نام او آبراهام لینکلن بود. اگر او هم از خانواده اعیان بود و مدرک وکالت دانشگاه هاروارد را در اختیار داشت و ازدواجش با موفقیت همراه بود، احتمالاً هیچگاه به آن مقام و مرتبه نمی‌رسید و هیچگاه آن سخنان زیبا و جاودانی را هنگامی که ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت بر زبان نمی‌راند. با هیچ کس عداوت نداشته باش و به همه نیکی کن. هری امرسون فوستیک در کتابش با عنوان قدرت نگرش می نویسد مردم اسکاندیناوی ضرب المثلی دارند که می گوید باد شمال به وایکینگ ها قدرت داد. تا به حال کجا خوانده اید یا شنیده اید که زندگی خوب و مطمئن، عدم وجود مشکلات و راحتی بیش از حد موجب خوشبختی و سعادت می شود؟ اشخاصی که به حال خود تأسف می‌خورند، حتی اگر بر روی فرش ابریشم زندگی کنند باز هم به حال خود تأسف می‌خورند. خوشبختی و سعادت تحت هر شرایطی می‌تواند نصیب انسان شود. فرض کنید به حدی سرخورده ایم که احساس می‌کنیم هیچگاه نمی‌توانیم تلخی‌ها را به شیرینی‌ها تبدیل کنیم. اینک برایتان 2 دلیل می‌آورم که چرا هرگز نباید دست از تلاش برداشت. دلیل نخست، ممکن است موفق شویم. دلیل دوم، حتی اگر موفق نشویم، تلاشمان برای تبدیل تلخی‌ها به شیرینی‌ها موجب می‌شود به پیش رو بنگریم. موجب می‌شود افکار مثبت جایگزین افکار منفی شوند. موجب آزادسازی نیروهای خلاقمان می‌شود و دیگر فرصت نمی‌یابیم افسوس گذشته را بخوریم. هنگامی که یکی از ویولونیست‌های معروف پاریس مشغول نواختن در کنسرتی بود، ناگهان یکی از سیم‌های سازش پاره شد و او کنسرتش را با 3 سیم باقی مانده به پایان رساند. هری امرسون فوستیک میگوید اگر یکی از سیم‌های ساز زندگیتان پاره شد، کنسرت زندگی را با 3 سیم باقی مانده به اتمام برسانید. و این به معنی توفیق در زندگی است. اگر قدرت داشتم فرمان می‌دادم سخنان ویلیام بولتیو را با خط برنز بر روی لوح‌های متعددی بنویسند و سپس بر سر در تمام مدارس نصب کنند. مهمترین مسئله در زندگی این نیست که بر روی داشته‌هایتان سرمایه‌گذاری کنید. هر نادانی می‌تواند چنین کند. مسئله مهم این است که بتوانید از ضرر و زیان خود سود و منفعت ببرید. این کار نیاز به هوش و فراست دارد و تفاوت میان انسان دانا و نادان در همین است. برای دستیابی به آرامش و خوشبختی اصل شماره 6 را به کار گیرید. تلخی‌های زندگی را به شیرینی تبدیل کنید.